پیشوایان الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر دردانه هستی محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و درود به شما یاران همراه برنامه پیشوایان الهی. بنده غلامرضا شجاعی هستم و از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. همونطوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، بخش پایانی زندگی پر فراز و نشیب علی علیه السلام را مورد بررسی قرار می دهیم. خاندان سلطنتی اموی تمام تلاش و نیرنگ های خود را به کار بردند تا نام علی علیه السلام را محو کنند و آنگاه که خبر شهادت علی علیه السلام را شنیدند، تصور می کردند که دیگر نشانی از علی علیه السلام باقی نخواهد ماند. غافل از آن که مردی که خدا باور و خدا محور است و مشیت الهی تا پایان روزگار ماندگار خواهد بود. جدا از تمام ویژگی‌های منحصر به فرد علی علیه السلام، میراث گرانبهایی به نام کتاب نهج البلاغه از ایشان به یادگار مانده که پس از گذشت قرن‌ها همچنان افکار اندیشمندان و نخبگان و فرهیختگان را به خود جلب کرده است. در این کتاب شریف سخنانی شگفت انگیز در مورد توحید، عدل، خلقت، زن و مرد، تقوا، مذمت دنیا، شیطان، نکوهش بعضی از صحابه پیامبر، امتیازات خاندان رسالت، اوصاف متقین، مؤمنین، منافقین، توضیح بعضی از آیات قرآن درباره بنی امیه، یاد مرگ، دولتها و ملتها و صدها موضوع دیگر است. این سخنان علی علیه السلام همچون قرآن کریم با زبان موعظه از هر پدیده محسوس یا معقولی نمونه ای روشن و قابل درک در جلو چشم شنونده قرار می دهد. بعد کم کم و آرام آرام او را با خود به سر منزلی می برد که باید بدان برسد. کتاب شریف نهج البلاغه در سه قسمت دسته‌بندی شده است. قسمت اول خطبه ها و اوامر، قسمت دوم نامه ها و وصایا و قسمت سوم کلمات قصار که مجموعه ای از سخنان حکیمانه و پند آموزی است که در اوج بلاغت ادبی بیان شده است. البته مطالب و بیانات آن حضرت در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها، در نمایندگی حضرت از طرف رسول الله در شهرها و بلاد مختلف ثبت و ضبط نشده. حتی مطالبی را که با موافقت خلفا بیان می کرد باز هم ثبت نشده، بلکه نهج البلاغه فقط برخی از مطالب امام علی علیه السلام از دورانی است که بر ریاست ظاهری رسیده و گلچینی از بیانات و فرمایشات ایشان است که مؤلف کتاب یعنی سید رضی از سال 400 هجری قمری آن را بر اساس ذوق ادبی خیش گردآوری نموده است. این کتاب به اذعان بسیاری پس از قرآن زیباترین و برترین تجلی بلاغت است و به برادر کوچک قرآن ملقب شده است. ابن ابوالحدید از علمای معتزلی قرن هفتم هجری است. شرح نهج البلاغه 20 جلدی او از شرح‌های مشهوری است که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. وی ادیبی ماهر و شاعری چیره‌دست است که به شدت شیفته سخنان علی علیه السلام است و در مقدمه کتاب خود می‌نویسد: به حق سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر خوانده‌اند. فرهیختگان فن خطابه و نویسندگی را از او فرا گرفتند. ابن ابوالحدید در جلد چهارم کتاب معروف خود در شرح نامه 35 نهج البلاغه به فرماندار بصره می نویسد: فصاحت را ببین که چگونه افسار خود را به دست این مرد داده است. نظم عجیب الفاظ را ببین، گویا کلمات را با او گفتند و یکی پس از دیگری در اختیار او قرار می گیرد، مانند چشمه جوشانی که به خودی خود از زمین می جوشد و جریان می یابد. سبحان الله، جوانی در شهری مانند مکه بزرگ می شود، با هیچ حکیمی برخورد نکرده است، اما سخنانش در حکمت نظری برتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار دارد. با اهل حکمت همنشین نبوده، اما از سقراط فراتر رفته است. یکی دیگر از شخصیت‌هایی که شیفته نهج البلاغه شده است، شیخ محمد عبدو است که در سال‌های گذشته مفتی مصر بود و شرحی بر کتاب گرانقدر نهج البلاغه نوشته است. وی در مقدمه شرح خود می‌نویسد: در میان تمام مردم عرب زبان یک نفر نیست مگر آن که معتقد است سخن علی علیه السلام بعد از قرآن و کلام نبوی شریفترین سخنان است، و این نیست مگر همان امری که خود علی علیه السلام در این باره گفتند که همانا ما امیران و فرماندهان سخنیم، ریشه درخت سخن در میان ما عمق یافته و شاخه هایش بر سر ما آویخته است. گذشته از تمام ویژگی‌های نهج البلاغه، جاذبه‌های عرفانی آن آنچنان تأثیرگذار است که جان‌های تشنه را به گونه‌ای سیراب می‌کند که آثار شراب طهورش از تمام ذرات وجود آدمی آشکار می‌شود. زمانی که سخن از شناخت خدا و جاذبه‌های صفات جمال و جلال اوست، گفتارش چنان اوج می‌گیرد که خواننده احساس می‌کند بر بال فرشتگان نشسته و به دوردست‌ترین نقاطی که اندیشه انسانی از آن فراتر نمی‌رود پرواز می‌کند. هنگامی که برای بیدار کردن انسانهای خفته و بیدرد سخن آغاز می کند و به مرگ و پایان زندگی و سرنوشت اقوام پیشین می پردازد، چنان سخن می گوید که تمام وجود انسان را بلرزه در می آورد. آن حضرت در ترسیم دنیای ملکوتی و زیبای یاد خدا نیز می فرمود: خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله از پس ناشنوایی شنوا و بعد از نابینایی بینا و پس از سرکشی رام می شوند. سپس آن حضرت که در نیایش‌های شبانه و عارفانه خود و در پرتو راز و نیازهای عاشقانه روح و جانش در عالم ملکوت سیر می‌کرد و جلوه‌های حیات بخش الهی را با تمام وجود احساس می‌کرد، در مورد سالکان این طریق می‌فرمود: فرشتگان آنان را در میان گرفته‌اند، آرامش بر آنها فرود آمده است، جایگاه الطاف بی پایان الهی برایشان آماده گشته است، آنگاه که خداوند را می‌خوانند، نسیم روح انگیز مغفرت و گذشت الهی و کنار رفتن حجاب‌های گناه را احساس می‌کنند. جامعه نگری علی علیه السلام اختصاص به نهج البلاغه نداشت و نه فقط در اصول اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مباحث کلامی و فلسفی از این ویژگی برخوردار بود، بلکه در مسائل عرفانی و دعا و نیایش ها نیز این جامعیت آشکار بود. مضامین بلند و عمیق آن شامل امور فردی، اجتماعی، فضاهای معنوی ماهای قمری به ویژه رجب و شعبان و رمضان و حتی تمام روزها می شود. برای اثبات این موضوع با معرفی اثر ماندگار دیگری از علی علیه السلام به نام صحیفه علویه که شامل دعاها و مناجاتهای آن حضرت است می پردازیم. این مجموعه نفیس توسط یکی از علمای بزرگ شیعه به نام عبدالله ابن صالح سماهیجی در قرن دهم هجری قمری گردآوری و تألیف شد. این کتاب ارزشمند مورد توجه علما و محدثین است و به عنوان یک سند معتبر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. این مجموعه بیش از 150 دعا را در بر می‌گیرد و به دلیل جامعیت آن می‌توان آن را منشور دعاها نامید. حتی برخی از صاحب نظران آن را با صحیفه سجادی امام چهارم علیه السلام مقایسه کرده اند. شایان ذکر است که عالم جلیل القدر مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه صاحب کتاب معروف مستدرک الوسائل در تکمیل این اثر گرانبها مجموعه دیگری را به عنوان صحیفه ثانویه علویه تدوین کرده و این نشانه جایگاه علمی و روایی صحیفه علویه است. یکی دیگر از میراث‌های گرانسنگ علی علیه السلام کتاب غرر الحکم یعنی برترین حکمت‌ها و درر الکلم یعنی سخنانی همچون مروارید است. در این اثر ارزشمند قریب 11,000 حدیث از سخنان کوتاه امیرالمؤمنین گردآوری شده است. مؤلف این مجموعه بسیار با ارزش ابوالفتح ناصح الدین عبدالواحد ابن محمد آمدی، محدث و قاضی شهر آمد یعنی دیار بکر کردستان ترکیه، از علمای قرن پنجم هجری قمری است. ایشان از نظر جایگاه علمی و معارف اسلامی مورد وثوق و تایید بسیاری از علمای برجسته است که روایات زیادی از این کتاب در آثار خود نقل کرده اند. در گرانقدر بودن این کتاب همین بس که نسخه های خطی متعددی از آن در کتابخانه های معتبر آستان قدس رضوی، مجلس شورای اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری در هند، ترکیه، بریتانیا و فرانسه وجود دارد. این مجموعه 7 جلدی بارها در ایران، بمبئی، سیدا، مصر و سوریه به چاپ رسیده است. گذشته از زبان عربی، این کتاب به فارسی و اردو نیز ترجمه شده و جمال الدین محمد خانساری از علمای نامی و دانشمندان جهان تشیع به شرح آن پرداخته است. بسیار تشکر از توجهتان به برنامه پیشوایان الهی. خداوند یار و یاور شما.